سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 148.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان آخرین مبحثی که در بحث نظام تسخیر مطرح کردیم، عنوانش مهندسی طبقات اجتماعی بود و مقداری در این باره، مقداری که یعنی بیش از 40 جلسه با هم گفتگو کردیم در مورد طبقات اجتماعی و مسائل مربوط به جامعه و دسته‌بندی های در جامعه. کلیت بحثمون این بود که ارزش انسان ها با جایگاه و شأن اجتماعیشون تعیین نمیشه، تعیین و جایگاه اجتماعی فقط یک نقشه و یک تکلیف و وظیفه تعیین میکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ولی در این حال جامعه باید طبقات مختلفی براش لحاظ بشه، دستبندی های مختلفی لحاظ بشه، همه در یک سطح نیستن، از جهت معنوی، حقیقی، انسانی درجه بندی ها متفاوت، از جهت کارکرد اجتماعی درجات فرق میکنه. این طبقه بندی رو گفتیم مارکسیست ها با طبقه بندی مخالف بودن، جامعه بی طبقه رو میگفتن این جامعه میشه جامعه ایدئال و اساسا جامعه که توش طبقه ای معنا نداشته باشه. یه بحث خیلی جذابی رو امروز میخوام خدمتتون طرح بکنم از نهج البلاغه. یه بحث بسیار جالب و مفید و فوق‌العاده. دیگه من خیلی پیازداغشو زیاد نکنم، خودتون تو مخاطب متن که واقع بشید میبینید چقدر این مطلب جالب و فوق‌العاده‌ایه. تو بحث نظام تسخیر کلیت بحثمون این بود که چه شکلی دنیا رو آباد کنیم، دنیا چه شکلی آباد میشه، جامعه چه شکلی آباد میشه. قریب به 150 جلسه با هم گفتگو کردیم تو این بحث که جلسات آخرش رو داریم طی می‌کنیم، این چند جلسه تا قبل محرم جلسات آخر این بحث. دنیای آباد، جامعه آباد که یه عده دچار سوء تفاهم نشن که دین فقط اومده آخرتت رو آباد کنه، برای دنیا طرح نداره. تازه این مقداری که ما بحث کردیم از فیش‌هایی که من آماده داشتم براتون بخونم، یک چهارم الی یک ششم فیش‌هایی که فقط آماده کردم بود که بخونم، خود این بحث یک دهم بحثی بود که باید، یعنی موضوعش یک دهم بحث، موضوع یک دهم بحث بود که از این یک دهم بحث اون مقداری که خود بنده وقت کردم فیش تهیه بکنم یک ششمش رو رسیدم به شما بگم. ببینید این بحث چقدر مفصل، چقدر میشه حرف زد در مورد اینکه دنیا، جامعه، زندگی این چه شکلی مدیریت میشه و آباد میشه. این بخش نهایی بحثمون طبقات اجتماعی در تعریف امیرالمومنین. خیلی این بخش از روایت غریبه، من تو مقالات طبقات اجتماعی ندیدم اصلا کسی رو این بحث کار کرده باشه. اینم برمیگره به سکولاریسم در حوزه، که وقتی میگیم حوزه فضاش فضای سکولار زده است، همیناست، تعارف نداریم این مباحث. ببینید چقدر ناب، شما اگر رفتید مقالات مختلف رو توی مکاتب مختلف جامعه شناسی و فلسفی مطالعه کردید در مورد طبقات، این رو باید که میخونید پر در میارید. حالا فرصت نشد من مقالاتی که هلوش 10-12 تا مقاله براتون آورده بودم که بخونم، هیچ کدومش رو وقت نکردم براتون بخونم. دستبندی های طبقه بندی جامعه‌ای که دیگران میگن چی هست دیگه، حالا آخر بحثمونه، باید جمعش بکنیم و دیگه شما باید مشتری شید، ارزون داریم میدیم که مشتری شید. این بخش از نامه امیرالمومنین رو فقط بخونیم دیگه کفایت بکنه از همه مطالبی که می‌خواستیم بگیم. در نامه به مالک، نامه 53 نقش بلاغه، که این نامه چقدر عالی و چقدر غریبه. اکثرا میگیم آقا این نامه مدیریتیه به ما، چه ما که نمی‌خوایم مدیر بشیم یا ما مدیر نیستیم، این همه چیه؟ این دستورالعمل سیاسی، جامعه داری، جامعه شناسی، مردم شناسی، مهندسی فرهنگی، مهندسی اقتصادی، همه چی توی این نامه امیرالمومنین هست. یه بخشی شما براتون امروز اونقدر که وقت کنم میخونم، انشالله که برسم رو تمومش کنم چون خیلی حرف داریم، اگه نشد ادامهش رو فردا میخونم. از کتاب دلالت دولت از جناب آقای مصطفی دلشاد تهرانی، ایشون این نامه امیرالمومنین رو 110 بخش کرده، به نیت خود امیرالمومنین 110 فرازش کرده و این فرازها رو شرح داده. این بخشی که میخوام براتون بخونم تقریبا 100 صفحه از این کتابه و بیش از 100 صفحه، مطالب بسیار عالی داره. حالا من خیلی سریع میخوام بخونم و رد بشم. اون گراهایی که امیرالمومنین میدن رو بگیرید، خیلی به دردتون میخوره، به درد هممون میخوره، توی کارتون به دردتون میخوره، توی رشته تحصیلتون به درد میخوره، توی کار فرهنگی سیاسی که دارید میکنید به درد میخوره، توی تحلیل سیاسیتون به درد میخوره، توی آسیب شناسی مسائل اقتصادیتون به درد میخوره. دیگه من بیشتر توضیح ندم. دوستان میگن تو تعریفت خیلی خوبه، وقتی میخوای یه چیزی بعد خیلی میری حاشیه دیگه از متن میمونی، همش میگن آقا این خیلی عالیه گوش بدید فلان، بعد دیگه از متن میمونه دیگه خبری نشه. من میام سراغ متن. و علم ان الرعیت طبقاتون، دقیقاً تعبیر طبقات رو امیرالمومنین به کار میبره، نمیفهمد اصناف مردم چند دسته اند، نه دیگه اینجا با دسته کار نداری، با صنف کار نداری، مردم چند طبقه اند. امیرالمومنین جامعه رو 7 طبقه میکنه، جامعه 7 طبقه است، طبقه هم هست، یعنی از بالا به پایین. هیچ کسی در عالم، نه فیلسوف نه جامعه شناس، من اصلا ندیدم هیچ مقاله اونقدر که من تحقیق کردم، احدی ندیدم این شکلی جامعه رو تفکیک و تقسیم کنه، طبقه بندیش این شکلی باشه. چقدرم زیبا. بدان که رعیت طبقاتی است، مردم، رعیت یعنی عموم مردم، رعیت نه با اصطلاح الان ما که میگیم رعیت یه اصطلاحی که کسر شأن، نه رعیت یعنی یعنی عموم مردم، آحاد مردم، اینا طبقاتی هست، 7 طبقه، جامعه 7 طبقه است. لا یسلح بعضها الا به بعض، هیچ طبقه ای صلاحیت پیدا نمی کنه مگر به اینکه بقیه طبقات کارشو درست انجام بده. شما نمیتونی یه گوشه جامعه رو بگیری درست بکنی، یه بخشو درست کنی، همه با هم، یا همه با هم درست میشه یا همه با هم خراب میشه. لا یسلح بعضها الا به بعض، ولا قنا به بعضها ان بعض، هیچ کدوم هم از هیچ کدوم مستقلی نیستن، همه این 7 طبقه با هم در ارتباطن، یه طبقه کارش رو خراب انجام بده کل اون 6 طبقه دیگه کارش مختل میشه. کاملا رابطه شبکه‌ایه. چی میگن؟ میگن دیجیتال و آنالوگ، ها یه اصطلاحات این شکلی هست، این دیجیتالیه یا آنالوگیه؟ کدومه؟ رابطه برق داره یا نداره؟ بچه برقی باید بگن دیگه، این دیجیتالی یا آنالوگیه؟ دیجیتالی. خب حل چیز مسئله جامعه دیجیتالی، این 7 طبقه به هم متصل، هیچ کدوم از هیچ کدوم مستقنی نیست. اول یه تیکر رو که تو شرح آوردن روایت خیلی زیبایی از یه جای دیگه از نهج البلاغه آوردن، اینو بخونم از خطبه 216، بعد بیایم ادامه روایت رو با هم بریم. چقدر امیرالمومنین غریبه، چقدر این حرفا دیگه من تعریف نکردم دیگه. لیس امر اون بین عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته به فوق ایوان. اینو جواب مسائل روزه، همین الان جواب مسائل همین الان ماست، پاسخ بسیاری از شبهاتی که همین الان دارن میپرسن. ایوان علی ما حمله الله من حقه، یک نفر، یک انسان، یک شخصیت، هر چقدر که در حق منزلتش بالا باشه، امام معصوم، پیغمبر، و هر چقدر که در دین فضیلتش مقدم باشه، سابقه عالی، تجربه عالی، این بالاتر از این نیست که از کمک دیگران مستغنی باشه، باید کمکش کنن تا کار پیش بره. پیغمبر هم باشه کمک نکنن نمیتونه کار کنه تو جامعه، علی هم باشه کمک نکنن نمیتونه کار کنه. این بخشش، خب این مشخص، این منطقی. بخش دومش چقدر عالیه. ولم رو اون و این سقرت ها نفوس، یه آدم هر چقدر کوچیک باشه، پس یه شخص هر چقدر بزرگ باشه احتیاج به کمک مردم داره. حالا یه آدم تو جامعه هر چقدر کوچیک باشه، وقت همت هل عیون، نفوس او رو کم بشمارن، چشم ها او رو بیارزش بدونن، بدون ان یعین علی ذلک او یعان علی، این کمتر از این نیست که بتونه کمک رسان جریان حق باشه. هر چقدر یه آدم ضعیف و بی ارزش باشه توی جامعه، کمتر از این نیست که بتونه اثرگذار باشه در پیشرفت حق. از این زیباتر شما پیدا میکنید؟ بیان، امیر بیانه دیگه، نحن امراء الکلام، امیر بیانه. خب پس جامعه طبقه بندی این طبقه ها باید با هم شبکه کار بکنن تا کار پیش بره. این هفته طبقه چی هست؟ دسته بندی رو داشته باشید. چقدر این دسته بندی عالیه. فمنها جنود الله، دسته اول، طبقه اول، طبقه اول جامعه که در رأس جامعه است، هد جامعه است، مهمترین طبقه جامعه است. پس گفتیم افراد این طبقات، دوباره دقت، افراد این طبقات لزوماً بالاتر نیستن. کسی طبقه اوله به معنی نیست که از آدمی که طبقه دومه بالاتره، خود طبقه مهمتره. آدمهای این طبقات هر کی تقوا داره این اکرامکم عند الله. روشن شد پس مسئله؟ ارزشش به حسب کار کرد. به حسب کار کرد نه، بله، اون طبیبی که جراحه از جهت کار کرد، اون خلبان از جهت کار کرد، کارش بسیار مهمتر از مهمان داره. خلبان کارش مهمتر یا مهماندار؟ خطر این که کسی، یعنی از نقص کار او خطری که مترتب میشه کدومش بیشتره؟ از کار خلبان یا مهماندار؟ خلبان. ولی خلبان ارزش ذاتیش بیشتر یا مهماندار؟ هیچ کدوم. اکرمکم عند الله اتقاکم. پس این دسته‌بندی این شکلی. طبقه اول در جامعه چه طبقه‌ایه؟ فمنهم جنود الله، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه. این طبقه اول جامعه است، در رأس جامعه است. حالا دسته‌بندی رو ببینید. و منها کتاب العامه والخاصه. حیف هم میاد اینو بخوام تو یکی دو جلسه بگم. ما مازندران، برای یه تعدادی از نخبه های مازندران بخشی از، حالا اونا خودشون بعضیشون فارغ التحصیل مدیریت بودن، بخشی از نامه 54 دو سه صفحه، یه صفحهشو خوندیم 10 جلسه. اینا تو آسمون بودن. الان دوباره تو تلفن صحبت می‌کنم، برای سال بعد از الان بستن که ما بریم ادامه این مباحث. دیوانه می‌کنه آدمو نامه امیرالمومنین. حالا می‌خوام سریع بخونم ولج. طبقه دوم کیا؟ و منها کتاب العامه والخاصه. دسته دوم اسناد، ثبت اسناد، ثبت احوال، بایگانی. اینا دسته دومه که کارشون فوق‌العاده مهمه. اسناد دسته ایناست و نگارش و ثبت سند و تنظیم قرارداد و اینا با ایناست. حالا فکر کنم چندین مجموعه بشه دیگه الان ما. چی میشه؟ نه، ادارات رو جدا میکنن امیرالمومنین. اون اداراتی که کارش بایگانیه. حالا مثلا یکیش ثبت اسناد، ثبت احواله. ثبت اسناد ملی مثلا یکی دیگه است. دیگه بفرمایید. یه بخشش مثلا خود اطلاعات و اینا میشه باز دوباره. اداره آمار باری کرده، میخواستم بگم آمار مثلا یه بخششه. اینایی که قرار دادا حوزه دانشگاه کلا توی هفت دسته نیست. حالا عرض میکنم چرا. من اینو میخوام بگم، اگه یکی دو جلسه برسیم آخر میخوام بگم مدلی که غربیا برای طبقه بندی جامعه مطرح کردن چیه که کلا جامعه رو میرزه به هم. کل این هفت طبقه رو برشن دانشگاه رو برشن جاش. حالا میرسیم بهش اگه خدا توفیق بده و برسیم بهش. اصلا حوزه و دانشگاه توی هفته نیست، چون باید اینا کارکرد گرا باشه حوزه و دانشگاه و خروجی داشته باشه. خروجیش هم میشه یکی از این هفته. خودش که جایگاه ممتاز و ویژه‌ای نیست که. شما دانشگاه رو میخواد یا برای صنعت، یا برای قضاوت، یا برای نظامیگری، یا برای ثبت قرارداد و اسناد. این میشه کارکرد. یعنی کاملا نگاه ابزاری برای دانشگاه داشت، نه نگاه قایی و عالی. عالی با عین که نهایته. مدرک که پیدا شد دیگه تمامه. این خودش ارزش پیدا کنه، مدرکش ارزش داره، کارکردش ارزش نداره. کاملا به هم ریخته است این جامعه معکوسه. دسته دوم کیا شدن؟ کتاب العامه والخاصه. کاتبانی که کاتبان عمومی هستند و کاتبان خاصه. که اینا قراردادها رو می‌نویسن، شاهد میشن، مثلا شهادت میدن، می‌نویسن. و منها قضات العدل. دسته سوم. دسته دوم به همین ترتیب داره میاد پایینا. طبقه اول نظامی‌ها بودن، طبقه دوم کسایی که ثبت اسناد و اینها کتاب بودن، دسته سوم قاضیان، قوه قضاییه. قوه قضاییه مرتبه سومه. اهمیت کار نظامی ها از قاضی ها بیشتره. قاضی ها وقتی خراب میشن که نظامی ها خراب میشن. البته نظامی ها در اثر خرابی قاضی ها خراب میشن. امیرالمومنین میفهمن چه شکلی. حالا جلوتر میرسیم. این طبقات کاملا با هم دیگه مرتبطه. ولی دستبندی و اولویت و اهمیت کار رو به همین ترتیبه. اول نظامی، بعد کاتبان، بعد قاضیان، دسته سوم و منها عمال الانصاف و رفق، مدیران، کارگزاران. حضرت هم عمال که به کار میبرن؟ خب همین میفهمونن عمال بس بود دیگه. هر کسی که کارگزاره توی مملکت، توی این جامعه، این مسئول سازمان آب، اون مخابرات، اون یکی پست، اون یکی چی چیه، همه اینا که این وسط دارن کار میکنن، اینا برای میشن طبقه چهارم. حضرت یه قیدی میزنن، عمال الانصاف و رفق، به شرط این که دو تا ویژگی داشته باشن اینا، انصاف و رفق. اینا طبقه جامعه و اینا دو جز دسته به حساب نمیاره امیرالمومنین. طبقه پنجم و منها اهل الجزیه و الخراج. دسته پنجم کسایی هستند که ذمه رو میگیرن. در مورد ذمه جلسه قبل صحبت کردیم دیگه. کفار اهل کتاب ذمه میدن. ما یه ذمه داریم، یه خراج داریم. ذمه اونیه که کفار اهل کتاب میدن در ازان که توی مملکت اسلامی زندگی میکنن. خراج مالیات. حالا دسته پنجم، طبقه پنجم، اونایی هستند که اینو میگیرن. اون دسته کتاب سازمان بودجه و برنامه ریزی هم جز اونا محسوب میشه. این هم تو ذهنم اومده بود، چند جا رو تو ذهنم اومد که اینا ربط به اون کتاب داره، اون سازمان بودجه و برنامه ریزی هم اینه. ولی خزانه داری میشه طبقه پنجم، پولا اونجاست. بانک مرکزی میشه طبقه پنجم. بانک مرکزی طبقه اول نیست برای صلاح جامعه. جایی که پولا جمع میشه، پولا رو میگیرن، مالیات ها رو میگیرن، وزارت امور اقتصادی میشه طبقه پنجم. طبقه ششم خیلی جالبه، اصلا نوع دستبندی کاملا متفاوته. و منها تجار و اهل صناعات. طبقه ششم بازاریان، کاسبا، تاجرا، اینا طبقه ششم هستند. و اقتصاد. طبقه هفتم کیا؟ اصلا کجا اینو جز دسته هفتم به حساب میارن؟ و منها طبقه تو سفلا منزب الحاجت و المسکنه. طبقه هفتم فقران، کسایی که هیچ کارایی ندارن تو جامعه، از کار افتاده ها، بازنشسته، اینا طبقه هفتم، اهل حاجت و مسکنت. خب دارید لذت میبرید یا نه؟ یعنی درگیر دارید چی میخواد بگه آخر؟ امیرالمومنین کجا میخواد بره؟ تعبیر جندالله خیلی فوق‌العاده بود. به جای نظامی هم فهمن سپاهیان خدا. هیچ کنون از اینا سپاه خدا ندونستن. نظامی ها رو سپاه خدا دونست. و اشرف از اینا. حالا تک تک شروع میکنه امیرالمومنین. اول یه تعریف اجمالی از هر کنون میده. بعد به مالک میفهمد که کارگزینی اینات به چه شکلی باشه، با هر طبقه به چه شکلی برخورد کنی. صد صفحه بحث میشه. نظامی ها. بیشترین بحث هم نامه نظامی هاست. اینا چه شکلی انتخاب کنی، از کجا انتخاب کنی، چه شکلی بهشون نظارت کنی، چه شکلی بهشون پست بدی، ارتقا درجهشون چه شکلی باشه، تشویقشون، تنبیهشون. بعد میاد کتاب، با اینا چه شکلی برخورد کنی. بعد میاد به همین به ترتیب میاد تا میرسه به اون فقرا. با اینا با چه شکلی برخورد کنی، سرمایه های اجتماعی اینا چه شکلی فعال کنی. فوق العاده است نامه. بعد میفهمید که و کلا قد سمى الله له سهم، هر کدوم اینا سهم میدادن از بیت المال. و وضع علی حدی فریضتن فی کتابی و سنت نبی، هر کدوم اینا در قرآن و سنت پیغمبر جایگاهی دارن، محدودهی دارن، برای اینا هم تعیین شده است. عهدن منه اندنا محفوظا، یه عهد محفوظه. فل جنود و باذن الله. ببینیم اینو بخونیم، اگه برسیم بعدیش هم بخونیم. خب سپاهی ها خاصیتشون تو جامعه چیه؟ نگیم سپاهی ها، چون واژه جنود به معنی سپاهی ها ما ارتشی ها رو نمیگی، نه، قوای امنیتی، نیروی انتظامی، ارتش، سپاه دیگه بفهمید، راهنمایی، رانندگی، حتی اونم فکر کنم زیمجموعه نیروی انتظامی بشه ها. بعد دیگه همه این شعب اینا که مربوط به امنیت داخلی، خارجی، حصون الرعیه، اینا حصن مردمه، اینا دژن، اینا قلعن، اینا خط مقدمه. اینا اگه بودن جامعه معنا پیدا میکنه، اگه نبودن جامعه اینه. اول بخونم بعد یه تذکر سیاسی بدم، یا اول تذکر سیاسی بدم بعد بخونم؟ اول بخونم بعد تذکرم ندم. خب اشکال نداره، میخونم بعد تیکه میندازم، تذکر نمیدم. حسون الرعیه و زین الولات، اینا زینت فرمانداران و فرمان یعنی حاکمانه. و عز الدین، اینا عزت دینن. و سبل الامن، هر کدوم اینا یه جلسه منبر میخواد، وقتش نیست. اینا راه‌های امنیت هم. اگر جامعه امنیت داشت، نوبت به بقیه چیزاش میرسه. اولویت اصلی در جامعه داری و مملکت داری امیرالمومنین امنیت. برای امام زمان هم همینه، حضرت که میان اول نمیان اقتصاد درست کنن، بازار درست کنن، اول امنیت درست میکنن. امنیت هم وقتی درست میشه که دشمن خارجی تو قلب و غم کنی، خل سلاح کنی. این میشه که ممکنه یه مملکت 40 سال فقط درگیری خارجی داشته باشه، انقدر درگیر مسائل خارجیش بشه که وقت نکنه مسائل داخلیش برسه. این مدلیه که امیرالمومنین میگه آقا سوریه رو رها کن، فکر به حال ما کن. نه، سوریه رو فکر به حال سوریه کن. بازارم نه که الان رها کن، بازارم اگه آسیب دید این تو اولویت دومه. شما مرز جغرافیایی و مسائل امنیتی جزو اولویت اولیته. حالا تک تک اینا رو توضیح میدن. الان اینکه من میگم سخته، سنگینه، ولی امیرالمومنین با استدلال و منطق و بیان خیلی دقیق اینو روشن میکنن چرا. بعد بعدا میگن، میگن بازار ربطش با امنیت چیه، قشن توضیح میدن. لیست قوم و رعیت و الا بهم، دمده هیچ طبقه دیگه این تعبیر بکار نمیبرن. میفهمن مردم فقط با یه طبقه سر پا وای میسن، اونم به واسطه نظامیان. شما تمامیت ارضیت، استقلال، امنیت، آزادی، رفاه، معیشت، همه در گروه اینه که نیروی نظامی و قوای امنیه قوی داشته باشه. این تو اولویت اول امیرالمومنین به مالک میفهمن اول از همه بگرد سپاهتو مجهز کن. رفتی مصر، داره میره مصر، مالک مصری هم هست که به هم ریخته است. محمد ابن ایبک رو ازت برداشتن، حالا مجرای تاریخیش مفصله. محمد ابن ایبک هم تحمیلی بود، نیروی بود که ازت تحت تاثیر جعفر عبدالله ابن جعفر انتخابش کردن. بعد اون کارهایی لازم هم نداشت، آدم بسیار حزب اللهی و مؤمن، کارهایی لازم رو نداشت. حضرت مالک رو میفرستن مصر، میفهمن الان میریم مصر، کشوری که از جهت منابع طبیعی در کره زمین بی‌نظیر، چون گنج‌های زمین زیر اهرام ثلاثه است. امام زمان هم که میان گنج‌ها رو از زیر زمین مصر برمی‌دارن. حضرت نمی‌فهمن برو گنج رو بردار، برو اقتصاد رو بنداز، بازار اینا رو بنداز. از جهت موقعیت جغرافیایی هم جای فوق‌العاده ای، شاخه آفریقاست دیگه، وصل به دریاست، محور ارتباطی با کل آفریقاست و محور ارتباطی با خاورمیانه است. نمیفهمم برو اقتصاد اینا را بنداز، میفهمم اول میری امنیت اینا را تامین میکنی، یه ارتش و سپاه قوی را میندازی، امنیت را حاکم میکنی، دشمن بیرونی رو بیرون میکنی، دشمن داخلی رو باش برخورد میکنی، امنیت را حاکم میشه، بعد میری سراغ مسئله بعدی. مسئله اوله. این که میگن آقا شما 40 سال همش میگین حفظ نظام اوجه واجباته و همش گیر حفظ نظامید. بله، حفظ نظام هم یعنی دقیقاً چی؟ یعنی همین مرز جغرافیایی، همین ساختار. ما 40 سال فقط خواستیم به زور اینو نگهداریم، اینو خرابش نکنن. این دائما در معرض رو گسل بوده، دائما در معرض آشفتگی بوده، که شما گاهی یه نفر رو جابجا میکنی کل این ساختار به هم میخوره، گاهی یه نفر رأی نمیاره کل این ساختار به هم میخوره، کل مملکت رو دو شقه میکنه، تا لب پرتگاه سقوط میبره. همه اون مداراها و برخوردها و کوتاه آمدنها و مصلحت اندیشه، ولی اینکه این کلیت حفظ بشه اول از همه. یه جایی باید برخورد کنی برخورد نمی کنی، یه جایی نباید برخورد کنی برخورد می کنی، اون محور مصلحت اندیشه کجاست؟ یا امیرالمومنین محور مصلحت اندیشه اینجاست. اول من میخوام این چارچوب حفظش کنم. این خطایی که به عنوان مرز کشیدی، این اول این بماند، این جا به جا نشه، بعد حالا میام در مورده، بعد میام تو میشیریم هم صحبت میکنم. این خیلی مسئله مهمیه. ثم لا قوام للجنود، حالا ارتش و سپاه و قوای امنیه با چی سرپان؟ الا به ما یخرج الله لهم من الخراج. اینا اقتصاد باید تامین باشه که اینا بتونن کار کنن. اقتصاد هم میخواد امیرالمومنین برای اینکه نیروهای امنیتی کار کنن. خب بعد شما میبینید فاصله امیرالمومنین رو با کسی که میگه که ما میخوایم بودجه نظامیمون رو صفر کنیم که رشد اقتصادی کنیم و این طرحمون ان شاء الله کار میکنه. فاصله من نمیگم اسم خیانت و این حرفا نمیارم، فاصله رو ببینید بین امیرالمومنین و یادم چقدر فاصله زیادی. و من بودجه هم میخوام، مالیات میگم بگیر که سلاح داشته باشی دست رزمنده بتونه امنیت رو حفظ کنه. الذي يقوون به في جهاد عدوهم، اینا قوت بگیرن بتونن جهاد کنن. و يعتمدون عليه فيما يصلحه، هر چی که مصلحت میدونن نسبت بهش اقدام کنن. و يكون من وراء حاجته، نیازهای مردم بعد، یعنی اولین نیازی که از مردم تامین بشه امنیتشونه و تمامیت ارضیشونه و استقلالشونه، بعد میرسه به مسائل بعدی. خب یه اشاره دیگه بخش بعدیش هم داشته باشیم، بقیهش بشه برای فردا، فکر می‌کنم کلش رو بتونم امروز بخونم. بخش بعدی حضرت می‌فرمان که ثم لا قوام لهذین الصنفین، دو تا صنف الان دو تا طبقه رو اشاره کردن. کدوم دو تا طبقه بودن؟ طبقه نظامی ها که اینا طبقه اول بودن، طبقه خراج و مالی ها طبقه چندم بود؟ پنجم. حضرت فرمودن که اونی که طبقه اوله همه طبقات وابسته به اونه، ولی خود اونم وابسته به کدوم طبقه است؟ به طبقه مالیات و خراج که طبقه پنجمه. این دوتا جدا. حالا قوام این دوتا طبقه باز به طبقه سومه، طبقه سومه، نه سومی که ما تو دسته بندی آوردیم، سومه بعد این دوتا. دسته سوم کیه؟ هر همه بقیه رو حضرت میارن توی دسته سوم، من القضات والعمال والکتا. یه دسته که دسته فقرا بود فعلا ما اینا کار نداریم، دسته نظامی ها، دسته مالیاتی ها، اینا که رابطه شون کاملا مستقیمه با هم، چون اصلا اگه امنیت نباشه تو اگه میخوای مالیات بگیری و خود مالیات بدی، یه پول نداری، بودجه نداری. این دوتا طبقه به کدوم طبقه بندن؟ حالا اینا باز خودشون بنده به قضاتن، بحث امنیت داخلی مطرح میشه و بحث رضایتی و کار رضایتمندی مردم و کارآمدی نظام. حالا اگه قاضیا، مدیرا و کتاب کارشون رو درست انجام بدن، نظامیا هم به کار خودشون مشغول میشن، وارد کارهایی که بهشون ربط نداره نمیشن، خراجم درست مصرف میشه، فقط صرف مصارف ضروری میشه، رضایتمندی مردم هم بالا میره، اون وقتی که مملکت لازم نیست کلن با نظامی ها اداره کنی که لب پرتگاه فقط سقوط نکنی، چاره هم نداری. اگه اون مدیرت نجومی خورد و کار نکرد، یه عنصر مفخور بود، مفخور بود ولی مفتی نخورد، مفخوری که مفتی نمیخوره، یعنی همون مفخوری هم که میکنه پول میگیره بابتش. اگه اون عامل تو اینجور بود، اگه اون کتابت اینجور بودن، اگه قاضی تو فاسد بود، اون وقت دیگه اون نیروی امنیتی تو هم کارایی نداره، اون وقت دیگه اقتصادت هم گردش نداره. لما یحکمون من المعاقد، چقدر زیباست. این کتاب مسئول ثبت قرار دادن دیگه، اینا اگر پیمان‌های بین المللی رو درست تنظیم کردن، اگر رفتن قراردادی با بیرون بستن، درست بستن، نیروی امنیتی تو به مخاطره نمیفته، کارش مختل نمیشه، اقتصادت هم آسیب نمیبینه. اینجا کتاب فقط این نیست که مثلا دم دادگاه نشسته اونجا داره تایپ میکنه، اونم که میره مذاکره میکنه یه قراردادی رو مینویسه، اینم کاتبه، اینم عامله. کل اون کار نظامی و اون خراج بنده به کار اینه، اصلا اینا نمیشه اصلا تفکیک کرد، همه به هم متصله. و یجمعون من المنافع، اینا منافع رو تأمین میکنن. و یعتمنون علیه من خواص الامور و عوامها، به اینا اعتماد میشه، اعتماد عمومی رو یا کسب میکنن یا سلب میکنن. اگر اعتماد عمومی سلب شد، هر چقدر از جهت نظامی اقتدار داشتی، پیشرفت داشتی، قدرتمند بودی، به چشم مردم نمیاد، بلکه متهمت میکنن، یه هرچی پول ما بود برداشت بردی خرج امنیت کردی، دیگه به چشم نمیاد. که خراب میکنه اون عامل و کاتب و اون قاضی. قاضی هم که باید برخورد بکنه برخورد نمیکنه، این اعتماد عمومی رو سلب میکنه. این فعلا دستبندی اجماعی رو داشته باشی، انشاءالله فردا ادامه شو. این بعضا میفهمه که حالا همه اینا بنده به بازاره، لا قوام لهم جمیعا الا به تجار و ذوی صناعات، که حالا کلا دیگه بازاره که همه اینا رو میچرخونه. حالا بازار چه شکلی اینا رو میچرخونه، اون بحث بعدیمونه که ربط اقتصاد با اینا چی، که خیلی زیباست تعابیر امیرالمومنین. بعد انشاءالله برسیم دستبندیایی که حضرت میکنن هر طبقه رو چه شکلی باید باش برخورد کنه و چه اتفاقاتی باید بیفته. خدا توفیق بده بتونیم این چند جلسه زودتر اینو بخونیم تموم کنیم، بریم سراغ مقدار تتمه بحثی هم که مونده، اونم تا قبل ماه محرم ان شاء الله با هم بشه بشیم. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرمایید، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.